أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بس در اوصاف گوناگون اهل تقواست که در فعالیت های گوناگون زندگانی دنیایی این ویژگی های عملی و اخلاقی رو باید از خودش نشون بدهد و با این ویژگی ها همراه باشد. در مراحل مختلف در شؤون گوناگون زندگی، چون اگر بخواهد انسان با یک طرز تفکری و بینشی سنخیت و اهلیت داشته باشد، به لوازم اون طرز تفکر در مقام عمل باید ملتزم باشد. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام شاخصه مهم انسان متقی را که در یکی دو فراز از این خطبه شریفه به آن توجه ویژه داده اند این است که انسان متقی چون در مسیر پاکی و دوری از آلودگی های فکری و اخلاقی و عملی است، لذا با منکرات ارتباطی نداره. غائبا منکره، حاضرا معروفه، مقبلا خیره، مدبرا شره. گاهی در تعبیرات دینی امور مطلوب به عنوان خیر و گاهی به عنوان معروف تعبیر میشه. یک کار مطلوبی که شناخته شده است و قبایح و بدیها گاهی با شر گاهی با منکر بیان می شود. ازا یکی از وظایف امر به معروف و نهی از منکر است. حالا معروف در جنبه های عبادی یا جنبه های خانوادگی، وظایف خانوادگی یا وظایف اقتصادی، وظایف اجتماعی، روابط اجتماعی یا وظایف سیاسی، همه این عرصه ها رو شامل می شود. و شخص متقی که میخواد اون جامعیت تقوا رو داشته باشه، باید همه این عرصه ها رو اول بشناسه و قبل از آن پذیرفته باشه که ما در همه این عرصه ها در حال وظیفه داریم، می توانیم به حال وارد بشویم و اگر بخواهیم به اون جایگاه واقعی وجودمون که برای ما خدای متعال و اولیاش ترسیم کردن برسیم، باید همه این عرصه ها رو بهش آگاهی و سپس ملتزم بشیم. لذا اون دیدگاه جامع برای انسان حال در تراز خواسته خدا و اولیاش با این حال ویژگی هاییست که عرض کردیم که ما در دستورات دینی همه این عرصه ها رو بر حال براش تعریف و وظیفه بیان شده است. منتها بعضی ها کوتاهی فکری پیدا می کنند. عرصه آدم متقی شدن و خوب بودن رو در امور عبادی مثلا درک میکنن، یا فوقش در روابط اقتصادی، اما در روابط اجتماعی و در روابط سیاسی نه، ما تو اینجا دیگه نمیتونیم وارد بشیم. و بدتر از آن اینکه این دیدگاه رو به دین شخص نسبت بده که دین تو این عرصه ها حکم ندارد و وظیفه ما نداریم. یه وقت از که شخص میگه من اینقدر بیشتر از این نفهمیدم، خب حالا فهمش قاصر است و باید نزد اهل فهم بره و اون رو فرا بگیره. یه وقت از که میگه من فهمیدم اما توان ورودش رو ندارم، خب اون هم باز یک بحثی است که از جهت بینشی پذیرفته ایم که عرصه دین عرصه اقامه دستورات الهی است تا همه شؤون زندگانی انسان. بنابراین باید این مطالب رو خوب ما درک بکنیم. گاهی روی همین مسائل مثلا آدم ها رو امتیاز بندی میکنی، خوب و بدشون رو. اگر کسی خیلی اهل عبادت و اینها باشه اما کاری به کار سیاست و تعیین سرنوشت نظام اداره جامعه مسلمین و اینها نداشته باشه، این رو مثلا آدم خوب سر معرفی میکنی، آدم متقی، آدم زاهد. اینها تعریف‌های نابجایی. بله در این قسمت به طور مقید آدم خوبی، آدم حالا زاهدی، اما اینکه اگر کسی در عرصه حاکمیت قرار بگیره، در رأس حاکمیت قرار بگیره، ذره ای از دستورات حاکم حقیقی یعنی خدای متعال تخطی نکنه. که خود نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام در رأس این جایگاه هستند. خب این می شود متقی واقعی و شاخصه های این متقیان را امیرالمؤمنین که در رأس حکومت است دارن بیان می کنند. ازا این فرازهایی که عرض کردیم، این فرازها رو باید به طور وسیع ما درک بکنیم. غائبا منکر، و انسان متقی منکرش از او دوره، اما منکر فکری در رأس همون منکر فکری و اعتقادیه، و بعدش هم منکر عملی که حالا در روابط سیاسی اگر به حال شخص آگاهانه بدون محظورات خاص شرعی ارتباط با حاکم ظلم و جور داشته باشد، آیا این باز متقیه؟ در این عرصه این ارتباطش تثبیت ظالمیت او رو نمی کنه و شراکت در ظلم او رو بر حال نداره. به هر حال ما روایات زیادی داریم. خب خصوصیات کلامم رو باید دقت بکنیم. گاهی بعضی هر حال از اولیاء الهی دیگه ناچار بودن به خاطر حفظ شؤون جامعه دینی و جان مؤمنان در یک در حال حاکمیت قاسبانه و ظالمانه قرار می گرفتند که ناچار بودند یه ارتباطی در حال داشته باشند. گاهی پیش قدم می شدند در این ارتباط، گاهی هم جلب می شدند در این ارتباط. ما در سیره ائمه علیهم السلام که نگاه بکنیم می‌بینیم هر دو نوعش بر حال هست. باید این رفتارها رو با این دینشه ها خلاصه درک بکنیم، معرفت صحیح داشته باشیم. این اولیا غیر خودشون رو از جانب خدای متعال حاکم الهی نمی دانستن و لحظه ای امضا نکردند حاکمیت طاغوت را که غیر خودشان باشد. اما دیگه عرصه خاصی درش قرار می گرفتند که نمی توانستند اونجا رو تغییر بدن. لذا ملاحظه می کنیم امام باقر علیه السلام که روز اول ماه رجب روز تولد این امام بزرگوار است، گاهی از ناحیه هشام ابن عبدالملک احضار می شد و حضرت هم ناچار بودند که برند و اون قضیه خاص رو با امام صادق همراهی داشتند و به هر حال بغداد بودن، این بزرگواران در مدینه بودن، این همه راه رو به هر حال طی می‌کردن. خب اسارت جنبه های مختلفی داره دیگه. یه وقت اسارت همه سادات زینب کبرا سلام الله علیها و همراهانشون، یه وقت یک چنین امریست که حضرت میانو تا اونجا یک واقعیاتی رو برحال روشن میکنند برای اطرافیان و هم اتمام حجت میشه برای این حاکم زول. از امام باقر علیه السلام میخواد که حضرت تیراندازی بکنه. از آنها ما دیگه به این سن رسیدیم، دست از ما بردار. میگه نه، حتما باید شما این کار رو بکنید. قصد او قصد خیر نیست، نمیخواد مهارت امام رو در مرعا منظر نشون بده، اون میخواد توهین بکنه. خب در اینجا دیگه لازم میشه حضرت 7 تیر طبق نقل حضرت میزنن، هر کدوم در شکم تیر دیگه یه مبهوت میشه. اینا کجا شما یاد گرفتید؟ حضرت فرمود اون وقتی که آیه اکمال دین نازل شد. حضرت اون نوک پیکان رو در حال میزنه که اینا قدیر رو قبول ندارن، اینا حاکمیت این اولیا رو قبول ندارن و همینطور مراحلی در حال طی میشه. وقتی حضرت تو مسیر میان پیغام میدن که در حال در مدائن هر کس به حال شهر رو یا آذوقه برای اون حضرت در اختیار بذاره، حالا خونش هدره یا مالش همسال اینا میترسن بیچاره ها. حضرت میان در یک نقطه‌ای و این آیه رو میخوانن بقیت الله، حالا اگر اشتباه نکنن یا آیه دیگه خیرون لکومن کنتم تعلمون، هر از یه آیه رو میخونن که شخصی اونجا آگاه بوده که این آیه از زبان کی نازل شده صادر شده و بعدش چه عذابی نازل شده. زودی میرسه به اهل مدین که حساب کار خودتون رو بکنید، این شخص این آیه رو خونده، آیه ای که شعیب به پیغمبر خونده و بعدش عذاب نازل شده. میریزن و در رو باز میکنن. علاز اینه، این ارتباطات این مصالح عمومی رو در نظر داشتن. علاز هیچگاه این اولیاء الهی منکری را طرفش نرفتن، چون الگوی کامل متقین بودن و با همه وجود این منکرات و این شرور را برای ما تعریف کردند و از ما خواستند که این مسائل رو بهش توجه داشته باشیم. البته عرض کردیم ایمان دارای شؤون مختلفیه، تقوا به این صورته و ممکن است شخصی مؤمن و متقی در یک عرصه باشه اما در یک عرصه دیگری نه. امیر المؤمنین که امام المتقین من جمیع الوجوه هست داره در حال این متقین را به طور کامل معرفی میکنه، ما هم به اندازه این که میفهمیم باید این جنبه ها رو در حال درک کنیم و باور کنیم که اینها از در حال لوازم تقوا با اون جامعیتشه که در هر مرحله ای که عرض کردیم در جلسه گذشته تقوا واقعا با
با انسان باشد اون معیت خدا هست، اون نصرت خدا هست. ان الله مع الذين اتقوا. منتها اون کسانی که به هر حال در جهت دارا شدن تقوا با همه این ابعاد و جامعیت هستند، اون معیت خدای متعال با ایشان به صورت جامع ظهور پیدا میکنه. همونطور که عرض کردیم در یک قسمتهایی در ارتباطات سیاسی و حسب ظاهر این شخص داره وظیفه الهیش رو انجام میده، و حسب ظاهر یه ارتباط برحال ظاهریست با این ظالم، اما چون اون وظیفه تقواییش رو داره عمل میکنه و به فرمان الهی اونطور که هست آگاهی داره و بهش هم پایبنده، از اون معیت هست. این معیت ظهور پیدا میکنه تو این عرصه برای امام باقر به این صورت، برای امام هادی علیه السلام امشب شب شهادت مظلومانه امام هادی علیه السلام است به این صورت که اونها از بنی مروان ظلم ها دیدن، این بر حال بزرگواران از امام صادق علیه السلام به بعد از بنی العباس که اینها به عنوان طرفداری از اهل بیت آمدن به میان و اولش یک روی خوشی نشون دادن، بعد بدتر از بنی امیه در بعضی از عرصه ها ظهور پیدا کردن و ائمه علیهم السلام از نظر منطق یه منطق بیشتر ندارن، از نظر روش یه روش بیشتر ندارن. در همه معارف دین تبیین اول، بعدش هم بر حال به کار بستن اون دستورات الهی، امام هادی علیه السلام هم به همین صورت با متوکل ملعون بر حال ناچار میشه که برای حفظ جان عده‌ای از شیعیانشون توی مجلس بیاد. این خبیث که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام کافرترین خلفاء بنی العباس بود، این متوکل خیلی خبیث بود. بله، در مجلس، مجلس شراب، معذرت، تعارف شراب میکنن. اینقدر خباثت از افراد ما به حال وجودمون با این چیزها بله سنخیت نداره. بعد معذرت میگه چهر بخون، اینا که دنبال نصیحت و اینا که نیستن، اون تا حضرت یه اشعاری میخونه زیرو میشه مجلس. این وجود نحس هم به گریه میفته با تو علا قلل الاجیال، یه شعرهای عجیبی که همش در بیمهری های دنیا و برحال از دست دادن این مسائل ظاهری که بعد برق عوض میشه، حضرت رو تکریم میکنه. یک چنین مسائلی هست. بعدش هم در وقایع ناگوار زیادی داره این متوکل ملعون. در یه مجلسی ناسزا به زهرای مرضیه سلام الله علیها میگه، فرزندش هم محب اهل بیت بود و اینا، خیلی منقلب میشه میاد خدمت امام هادی علیه السلام میگم میخوام بابامو به درک واصل کنم. حضرت فرمودن که از جهت حالا به تعبیری شرعی مشکل نداره، به هر حال ناسبیه، اما چون پدر دیگه یه آثار وضعی داره ممکنه جوان مرگ میشه گیه میناده. بله شبانه میریزند و با چند نفر او رو به درک واصل میکن. در زمینه که ائمه علیهم السلام در هر زمینه اون مطلب مناسب رو بیان فرمودن. حالا این عبارت بعدی رو از امیرالمومنین نسبت به اوصاف متقین عرض میکنم و کلام رو کم کم جمعش بکنم. میفهمد فزلازل وقور، انسان متقی در گرفتاری ها و اموری که به حال اضطراب می آورد چون میخواد در مسیر پاکی قرار بگیره و قرار دارد، این حالت آرامش رو داره. خب ما وقتی ملاحظه بکنیم زندگی اهل بیت علیهم السلام رو با اون جایگاهی که داشتند و با این برخوردهای به حال شقاوت مندانه که بالاترین برخوردهای شقاوتی بوده، اما به حال در تیررس مصائب قرار می گرفتن، اما اون حالت اضطراب رو نداشتن، آرامش رو داشتن. خواستن انسان اینگونه باشه، یعنی بدونیم زندگانی دنیا ای بالا و پایینی داره تو عرصه های مختلفش، تو عرصه عبادی انسان زیارون میشه دیگه، همیشه یک نواخ کنی شیطانه با انسان کار داره، با انسان مدن. تو عرصه خانوادگی گاهی شیطون میاد میخواد این خانواده رو به هم بزنه، یه توهماتی برای مرد، یه توهماتی برای زن، اینا توجه داشته باشیم. با آرامش ببینیم که این اضطراب چجوری به هم به آرامش مبدل میشه. خب این اضطراب رو بدترش نکنیم، فرمودن با تفکر با تعقل ببینیم دستور خدا چیه. این خیلی مهمه، انسان متقی همواره سعی میکنه به دستور الهی اول توجه بکنه، بعد واکنش های نفسانی و روحیش رو با اونها تطبیق میده. خب این تمرین لازم داره، چون یک مرتبه انسان به هم میریزه دیگه، توقع نداره، حالا خانوادهش عمری با هم دیگه خوب زندگی کردن، گرفه بیاد یه چیزی بگه، یا مرد نسبت به خانوم این برخورده بکنه، یا همسال اینها رفیق نسبت به رفیقش. از این به هر حال نامردی ها تو زندگی دنیا زیاد داشتیم، 30 سال شریک بوده یه مرتبه میره خیانت میکنه. امتحانه برای همه، نباید انسان فریب خوب بودن رو بخوره. خوب باید باشیم اما خود اینم یک تله است، فریب خوب بودن خودم، فریب خوب بودن دیگری، از اون توجهات به خدای متعال و اهل بیت ما غافل باشیم. اونها مسائل اصلیه، اونها رو باید بهش همواره توجه بکنیم، در هر عرصه ببینیم در حال وظیفمون چیه. یک مرتبه ذهن دیگه میاد قضاوت میکنه، یه مرتبه عصبانی میشه، یه مرتبه به حال یه سخن میگه زندگی 40 ساله رو از بین میبره یا امثال این مسائل. در حال میخوان که فزلازله وقور، یه کلامه اما خیلی تمرین لازم داره که ببینیم که این اولیاء الهی در حال این گونه بودن در اشد تحولات اجتماعی و سیاسی به سر می بردند، اما در حال اون آرامششون رو در انجام وظایف الهی از دست نمی دادن. یکی دومم آرامششون رو از وعده های الهی که نسبت وعده های الهی سوس بشن از دست نمی دادن. این هم خیلی مهمه که در جهت اون دستورات الهی حرکت می کردن به هر صورت که باشه، در تنهایی تنهایی. خب امیرالمومنین علیه السلام به نوع این گونه بود دیگه، بعد از زهرا مرضیه سلام الله علیها این گونه به نوعی حرکت کرد. امام سجاد علیه السلام بعد از وقایع عاشورا یه مدت محدودی تو مدینه بودن، اما چون خیلی بحران مصیبت سنگین بود، طبق نقل حالا بنده نمیدونم چه مدتی خیمه در بیرون مدینه زدن. بعد به حال والد مدینه شدن و جایگاهی داشتن که پناه هم میدادن به خانواده ها بعد از اینکه اون انقلابی در مدینه به واسطه پسر حنظله قصید الملائکه رخ داد و یزید ملعون دستور داد که مدینه رو تاراج بکنن، غارت بکنن، تا جایی که در روایت هست که مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله خون ازش جاری می شد و اون خبیث مطلق فرمانده حلال کرده بود. به هر حال خیلی اینا چیزهای ناگواری است که در تاریخ آمده، انسان نمیتونه بازگو بکنه، اما به هر حال با یک آرامشی واقعه کربلا رو حضرت زنده نگه داشتن، عده ای رو به انهای مختلف تربیت کردن در قالب دعا و اینها، و این امانت را به امام باقر علیه السلام تحویل دادن. و خود امام باقر علیه السلام خب شاهد وقایع سنگین کربلا از نزدیک، شاهد اون خلاص اسارت بسیار کمرشکن عمه جانشون و همراهانشون بودن، اما در این حال صبر میکردن. و انشاءالله مسیر این اولیا برای ما باید درس باشه و این تحولات به هر حال هست. ما از اون مبانی دینیمون نباید اگر پایبند باشیم دست برداریم، این نکته رو باید توجه بکنیم. همیشه اینطور نیست که روزگار به تعبیری روی خوش نشون بده، نه. و نکته مهمتر این که همواره جبهه حق در معرض آسیب هاست، این رو ما باید بهش باور داشته باشیم و آمادگی رو باید داشته باشیم. آسیب ها که مختلفه، ما از اون حقانیت جبهه حق دست بر نداریم. تو این جاها افراد شناخته میشن، اینجا می‌بینیم جایگاه شهید سلیمانی روشن میشه که چه دیده عمیقی داره این مرد و چه سعه صدری و چه ایمان بالایی که به هر حال میخواد هر مسلمانی که هر جا در خطر است او رو سربازی بکنه. این کلامش که نوشته شده ناهمش بر ما درس و بر حال راهگشا است، همون که مقام معظم رهبری دامت برکاتو فرمودند و این تحلیل های فرمایش ایشون درباره این شخصیت خیلی مهمه. اینا رو در عرصه های مختلف به ما درس بیاریم و چون ایشون در حال ارتباط نزدیک داشتن و خود این شخصیت تو این عرصه ها اینا رو نشون داده. اینا الگوهای به تعبیری زنده هستند که ما انشالله از این الگوها استفاده بکنیم. منتها بعضی از بزرگان عرصه دیگری براشون ازشون میاد که سربازند برای اینکه هر جا که به هر حال آسیبی میخواد ببینه خانه ای از مسلمانان این سربازی بکنه. آیت الله مصباح این گونه بود، ایشون سرباز جبهه دفاع از اون جامعیت دین، تفکر دینی در عرصه های اعتقادی، در عرصه های مسائل اخلاقی. ایشون تو عرصه هایی وارد شد برای مناظره با دیگر اندیشان که بنده سراغ ندارم کسی از متفکرین اینگونه وارد شده باشه بتونه دماغ اونها رو به خاک بمالونه. و اون کسانی که تو این عرصه وارد باشن این مطلب بنده رو برای تصویر میکنه. از اول انقلاب مناظراتشون روشن میده و بعضی از مناظراتشون که پخش نشده با این دیگر اندیشان که الان سرسپرده اجنبی ها شده اند، تنها شخصیتی که توانسته است در برابر اینها بیسته علامه مصباح رضوان الله علیه. هر کدام از اینها این چنین بودند. ما باید این شخصیت ها رو بشناسیم و به هر حال این مرد بزرگ هم شالوده دو مرد الهی است، یک حضرت امام، دوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. که علامه طباطبایی در عرصه به هر حال بیان مبانی به هر حال جامع دین که مقام معظم رهبری دامت برکاتو بعد از رحلت علامه طباطبایی فرمودن که تو یکی از خطبه ها تنها بیان کننده برحال پشتوانه حاکمیت دینی در قرآن و در تفسیر علامه طباطباییه. که ما در جای جایی از مباحث المیزان میبینیم که این مباحث رو ایشون به طور خیلی دقیق و مبین و مبرهن خصوصا در آیه آخر سوره مبارکه آل عمران اونجا بیان فرمودن. برحال ما باید قدردان این جانبازانمون باشیم که جانبازی واقعی رو اینها داشتند و تا آخر هم لحظه ای از خضوع در برابر حاکمیت دینی و حاکم دینی اینها کنار نرفتند. اینها به هر حال از افراد شاخص متقین هستند که ما هم باید این شاخص ها رو بهش بپردازیم و انشاءالله طبق وظایفمون عمل بکنیم. الان ما به هر حال وظیفه خیلی سنگینی داریم. این دشمن در عرصه حاکمیت وارد شده، هی اختلالاتی ایجاد میکنه، در عرصه اقتصاد وارد شده، در عرصه فرهنگ وارد شده، و ورودش در عرصه فرهنگ خانمانسوزتر است از ورودش در عرصه نظامی. از درون میخواد تهی بکنه، فهمیدن که نمیتوانند با در حال حجمه نظامی کشور گشایی بکنن و حجمه فرهنگی میخوان کشور گشایی بکنن. خب ما باید این مسائل رو درک بکنیم و انشاءالله با دلسوزی در هر قسمتی و هر مقداری که قرار بتوانیم ما انشاءالله حرکت کنیم مخلصانه. بدانیم که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. از زیارت جامعه امام هادی علیه السلام غفلت نکنیم. خیلی زیارت بسیار عمیقی است. یکی از زیارت هام که جلسه گذشته عرض کردیم در ماه رجب که کوتاه این زیارت اما خیلی پرمغز، اون زیارت رجبیه است که در مفاتیح بعد از دعاها 6 دعا آمده: الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حق ما قد وجب. خیلی معارف بلند توحیدی و ولایی رو در بر داره و خواسته های بسیار سنگینی. 3 مسئله در این زیارت آمده با اینکه حجمش به حسب ظاهر در حال کمه. و این زیارت جامعه میراث امام هادی علیه السلام است و یکی هم زیارت قدیریه امام هادی که در روز عید قدیر ما عرض کردیم. انشالله وقتش شد، غیر وقتش هم میشه رجوع کرد. فضائل گوناگون امیر المؤمنین علیه السلام در این زیارت قدیریه آمده. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا فرج فرزندش رو از خدا بخواییم خودش هم واسطه بشه، آمادگی عمومی را، آمادگی تک تک خودمون را بخواهیم. یا وجیان عند الله اشفع لنا عند الله، رفع همه مشکلات، نابسامانی ها، نابودی دشمنان اسرائیل، آمریکا، از نابشون، رفع مشکلات داخل و خارج، شفای عاجل و کامل مرضا، حسن عاقبت، استفاده کامل از این ماه. یا وجیهن عند الله اشفع لنا